حضرتني الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آمادگی 123 هزار مدرسه برای میزبانی از 16 میلیون دانش آموز. پیش دبستانی ها امروز و کلاس اولی ها از فردا سر کلاس می روند. دیپلماسی فراگیر و متوازن و حمایت و تقویت جبهه مقاومت خط مشی دستگاه سیاست خارجی دولت چهارم. وزیر امور خارجه عراق را مستعد گسترش روابط تجاری و اقتصادی ارزیابی می کند. ترور نافرجام رئیس جمهور سابق آمریکا دومین بار در دو ماه گذشته. قطر این بار هم از بیخ گوش ترامپ گذشت. و در پیک بامدادی درباره پسماندهای غذایی که عامل پرسه‌زنی سگ‌های بی صاحب می شود می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 26 شهریور ماه 1403 از رادیو ایران. آمادگی 123 هزار مدرسه برای 16 میلیون دانش آموز. به گفته یه معاون ابتدایی آموزش و پرورش، سال جدید تحصیلی از امروز با آموزش پیش دبستانی ها و از فردا با ورود 1,500,000 کلاس اولی به دبستانی ها شروع می شود.
تابستون رسید به روزهای آخر.
خیلی تابستون خوب بود.
خیلی خوشحالم که مدرسه باز شده.
شلوغی خیابونا و مراکز خرید خبر از اومدن ماه مهر میده.
نوام اومدن که برن مدرسه.
مراکز فروش روپوش هم حسابی مشتری دارن.
ذوق و شوق داشت که زودتر بیاد لباس مدرسه‌شو بپوشه.
از اون طرف چه جنب جوشی تو مدرسه هاست. میزنیم که تا نو شده نه؟
بله بله بله. میزنیم که تخته ها، تخته های لنات، پرده ها.
آماده سازی کلاس هست، هزینات کلاس هست. و کارهایی که لازمه برای شاداب سازی کلاس.
ثبت نام ها رو به اتمامه.
چند تا دانش آموز ثبت نام کردی؟
برای هر سپایمون ما 297 نفر تقریبا ثبت نامی داشتیم.
9 تا کلاس داریم. هر پایه 3 تا.
کلاس بندی ها انجام شده.
کلاس بندی تحویل کتب، آشنایی والدین با معلم و بچه ها با معلم رو برگزار میکنیم.
تو مدرسه‌مون هم هیئت امنای قرآنی هست، کارهای قرآنی خواهیم داشت.
با معلمان جدید
در مقطع ابتدایی 75 تا معلم جدید در واقع به منطقه ما اختصاص پیدا کرده و در متوسطاً قرار در همین حدود 70 یا 80 تا معلم انشالله به ما اضافه بشه.
سرایداران مدارس هم آماده پذیرایی از بچه‌هان.
میزینیم کتا رو مرتب
آماده است. میزینیم کتا آماده، تمام اینا که شکسته شده هم عوض کردیم، پخش کردیم.
داریم مدرسه رو تمیز میکنیم واسه دانش آموزان.
123 هزار مدرسه آماده شدند برای دانش آموزا.
ما نرده های دور حیات جوشکاری هاشون انجام میدیم.
نقاشی هم که جدیدن شده.
بله، اینم جدیدن نقاشی کردن برای اینکه بچه‌ها شاد بشن.
بچه‌ها هم برای آماده سازی مدرسه هاشون دست بالا زدن.
دانش آموزا سال نو که مدرسه میان یک مدرسه نو داشته باشن.
در این کتابا رو بسته بندی می‌کنیم که امسال که بریم برای درس خوندن.
زکات مدرسه که توش درس خوندیم فکر می‌کنم کمترین کارش همین باشه.
کلاس‌های دبستان‌ها هم تزیین شدن برای 1,500,000 کلاس اولی.
با کاشت درخت‌ها یا اینکه فضاسازی باغچه، اتاق‌های پرورشی انجمن یا اتاق بهداشت بچه‌ها فضاسازی مناسب انجام شد.
4,000 دبیرستان و هنرستان هم آماده شدن برای هفتمی‌ها و دوازدهمی‌ها.
از وایت بورد استفاده میکنیم و سیستم های هوشمند.
دانش آموزا امسال 280 هزار نفری بیشتر از پارسال است.
123 هزار مدرسه امسال پذیرای 16 میلیون دانش آموز خواهند بود. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به اینکه تلاش‌های اصلی برای آمادگی سازی و پرتاب تحقیقاتی چمران یک در دولت گذشته صورت گرفته، از همه دست‌اندرکاران این دستاورد مهم در بخش‌های مختلف قدردانی کرد. آقای پزشکیان با تاکید بر ایجاد یک شبکه به هم پیوسته از مسیرهای ارتباطی بین ایران و دیگر کشورهای منطقه، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، توافقات صورت گرفته در سفر عراق به خصوص تکمیل خط آهن شلمچه به بصره را با سرعت پیگیری کند. وزیر امور خارجه عراق و مناطق مختلف این کشور را مستعد گسترش روابط تجاری و اقتصادی ارزیابی کرد. آقای عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به نتایج و دستاوردهای نخستین سفر خارجی رئیس جمهور به کشور عراق گفت این سفر زمینه توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه را فراهم کرد. آقای عراقچی در ادامه با تاکید بر حمایت از جبهه مقاومت و تقویت این جبهه به عنوان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران گفت به دنبال دیپلماسی فراگیر و متوازن هستیم و با شناسایی ظرفیت‌های جدید ارتباطات خود را توسعه خواهیم داد.
هم با همسایگان و حوزه همسایگی، هم با کشورها و اقتصادهای نوظهور، هم با سازمان‌های مثل منطقه‌ای مثل شانگهای و بریکس و غیره، هم با چین و روسیه که دوستان قدیمی ما هستن و ما روابط محکم‌تری رو انشالله با اونها برقرار خواهیم کرد، و هم با بازارها، مناطق جدید، جغرافیای جدید، آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، همه اینها انشالله به طور موازی با هم پیش خواهد رفت. ما دنبال یک دیپلماسی فراگیر هستیم و متوازن.
رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در 68 نشست سالانه نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه فعال ایران برای خنثی‌سازی روایت‌های ظالمانه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان خبر داد. آقای اسلامی قرار است امروز با سخنرانی در اجلاس کنفرانس عمومی آژانس توانمندی‌ها، مواضع و اهداف صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را تشریح کند.
هم مواجه هستیم با روایتگری که ظالمانه از برنامه هسته‌ای کشور صورت میگیره و همیشه همه سالها اینها از این فرصت استفاده میکردن و یک حرکت تهاجمی میداشتن نسبت به جمهوری اسلامی ایران. اراده کردیم که حضور متفاوتی داشته باشیم. برنامه ریزی به این شکل شد که غیر از حضور در کنفرانس و ارائه سخنرانی، ملاقات هایی با کشورهای مختلف داشته باشیم برای تبادل و توسعه همکاری ها، در رویدادهای جانبی ارائه داشته باشیم دستاوردهای علمی و فناورانه سازمان رو ارائه بدیم و هم در نمایشگاه جانبی غرفه داشته باشیم و ارائه بکنیم دستاوردها رو. امیدوار هستیم که بتوانیم با برگزاری شایسته این فرصت رو خوب استفاده بکنیم و به توسعه تعاملات انشالله منجر بشیم.
همزمان با شب 12 ربیع الاول و میلاد پیامبر اکرم به روایت اهل سنت جشن‌های هفته وحدت آغاز شد. این جشن‌ها تا 17 ربیع الاول ادامه دارد.
میلاد حضرت محمد مبارک شد.
میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو به تمام مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
این روز مبارک همه مسلمانان تبریک می‌گوییم.
این هفته وحدت رو من از طرف تمام کنگی‌ها تبریک عرض می‌کنم.
شیعه و سنی یکی هستن، از هم جدا شدنی نیستن.
اگر هر کس بیا در مجالس جزو شرکت می‌کنه
از زمانی که مسلمانان همه با هم باشند
دشمن به هیچ عنوان نمیتواند در میان مسلمانان رخنه کند.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شامگاه یک شنبه خانه‌ای را در محله زیتون در جنوب شرق شهر غزه بمباران کردند که به شهادت 5 فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. حمله هوایی به خانه‌ای در شمال شهر غزه هم دست کم 4 شهید و 12 زخمی بر جای گذاشت. تانک‌ها و توپخانه‌های رژیم صهیونیستی هم شهر رفح در جنوب نوار غزه را گلوله باران کردند. اردوگاه البیری در مرکز نوار غزه هم هدف حمله هوایی قرار گرفت. کرانه باختری هم هدف حملات نظامیان اشغالگر و مقابله نیروهای مقاومت بود. از الخلیل تا اردوگاه بلاته، رزمندگان گردانهای شهدای الاقصا، خودروهای نظامی و بلدوزر ارتش اشغالگر را با بمب‌های قوی هدف قرار دادند. در نابلس هم رزمندگان مقاومت با تیربار و تله‌های انفجاری با نظامیان اشغالگر مقابله کردند. ترامپ یک بار دیگر از ترور جان به در برد. پس از حادثه تیراندازی به سمت ترامپ که در حال بازی گلف در باشگاهش در ایالت فلوریدا بود، تدابیر امنیتی در اطراف باشگاه افزایش یافت و شمار زیادی نیروی امنیتی در خیابان‌های اطراف مستقر شدند. فاکس نیوز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد عامل تیراندازی فردی به نام ریان واسیلی روس بود که حدود 400 متر با ترامپ فاصله داشته. گفته شده ترامپ در تیرس او بوده. سرویس مخفی آمریکا گفته به سمت فرد مظنون تیراندازی کرده. عامل تیراندازی بازداشت شده. نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته با قدرت به کارم ادامه می‌دهم. کاخ سفید هم اعلام کرده جو بایدن و کاملا هریس از سلامت و امنیت ترامپ ابراز خوشحالی کردند. دستور معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای نظارت بر تولید و زنجیره توزیع کالا. آقای عارف در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت 14 تأکید کرد همه بخش‌ها و دستگاه‌ها باید علاوه بر حمایت از تولید کالا به مراحل توزیع هم نظارت کنند تا محصول با کیفیت همراه با ثبات قیمت به دست مردم برسد.
برابر این شد که بر اساس ارزیابی که از عملکرد ستاد داریم، ظرف 2 هفته دبیرخانه با استفاده از دستگاه‌های زیربط انشاءالله چگونگی اقدام آینده و وظایف ستاد رو تنظیم کنه که انشاءالله با بتونیم از یک نظر نظارت دقیق داشته باشیم بر بازار، جاهایی که لازم هست دخالت کنیم با فرض ثبات اقتصادی، به جایی هم که شرایط کشور طوری است که میتونیم به عهده بازار بذاریم قیمتها رو در اون چارچوب عمل کنیم. در این حال بسی که مطرح شد در مورد واحدهای نظارتی هست که انشاءالله جدیتر بر بازار و تصمیمات حاکمیتی و دولت نظارت کنند که انشاءالله میتونیم و حفظ آرامش در بازار کالای مورد نیاز مردم رو در اختیارشون قرار.
جلسه شورای قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت 31 محصول کشاورزی امروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود. این شورا تا انتهای تیر باید قیمت 32 محصول را مشخص می‌کرد که تاکنون فقط قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شده است.
کشاورزان هم هنوز سرگردانن که چی محصولی بخواد کش کنن.
عدم قیمت گذاری با تأخیر ضرراتی برای کشاورزی و ادامه تولید حالا برای تولید کنندگان در بخش کشاورزی ایجاد کرده.
طبق قانون 3 ماه قبل از شروع فصل زراعی دولت باید قیمت همه محصولات اساسی کشاورزی را مشخص کند. ایمانی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی:
با تلاش‌هایی که اتفاق افتاد دوستان تلاش کردن قیمت گندم رو مشخص کردیم، اما من نمی‌دونم که کلزا وضعیتش چه خواهد شد، سویا چه خواهد شد، برنج چه خواهد شد یا سایر محصولات دیگری که در جزء خرید تضمینی هستن که 32 محصول کشور است چه وضعیتی پیدا خواهند کرد. لذا الان تصمیم گیری برای کشاورز که بره به سمت گندم یا بره به سمت محصول دیگه خیلی سخته.
سهرابی مجری طرح تولید گندم وزارت جهاد کشاورزی.
قیمت گندم به عنوان قیمت پایه محصولات اساسی کشاورزی و همه ساله بعد از تعیین قیمت تضمینی گندم قیمت سایر محصولات هم تعیین شد. برای مثال قیمت تضمینی کلزا دو برابر قیمت تضمینی گندم و قیمت سایر محصولات زراعی هم نسبتی از قیمت تضمینی گندم میباشد.
هرچند قیمت گندم مشخص شده، اما وزارت جهاد کشاورزی هنوز قیمت 31 محصول اساسی دیگر از جمله برنج، جو، گیاهان قندی و دانه های روغنی را هنوز اعلام نکرده. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
با توجه به اینکه همه اون قیمت ها معطل قیمت گندم بودن برابر اون عرفی که هست، انشالله به زودی و به صورت چند محصول در حقیقت در جلسات شورا در روزها و هفته های آتی به تدریج مشخص خواهند شد انشالله.
هرچند وزارت جهاد کشاورزی جلسات شورای قیمتگذاری رو هر هفته برگزار می کند، اما همین حالا هم دو ماه از مهلت قانونی تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی رد شده است. علیرضا شاکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در استانهای شمال شرق کشور هشدار سیلاب صادر کرده. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، رگبار و رعد و برق امروز هم در نیمه شمالی کشور ادامه دارد. امروز در مناطقی از شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، البرز، تهران و سمنان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. همچنین در ساعت بعد از ظهر امروز در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان افزایش ابر، احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست. و حالا خبرهای ورزشی. هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان قاره آسیا امشب با 4 مسابقه آغاز می‌شود. بر اساس برنامه از ساعت 21:30 دقیقه امشب تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم القرافه قطر خواهد بود. مانینگ از چین قضاوت این بازی را بر عهده خواهد داشت. همزمان تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه ملک عبدالله جده برابر تیم پرمهره الاهلی عربستان سفارایی می کند و در سایر بازی ها ساعت 19:30 دقیقه العین امارات با اسد قطر و اشرطه عراق با النصر عربستان دیدار می کند. تیم ملی فوتسال ایران از امروز کار خود را در 17th دوره جام جهانی آغاز می کند و در گام نخست به مصاف تیم ونزوئلا می رود. این بازی از ساعت 16 امروز در ازبکستان آغاز می شود. تیم های گواتمالا و فرانسه دیگر حریفان تیم کشورمان در مرحله گروهی مسابقات هستند. تیم فولاد سیرجان قهرمان 26th دوره رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا شد. در فینال تمام ایرانی 26th دوره رقابت‌ها در یزد، تیم فولاد سیرجان در 3 دست پیاپی با امتیازهای 25/20، 25/18 و 25/23 شهرتاب یزد میزبان رقابت‌ها را شکست داد و دومین بار جام قهرمانی والیبال باشگاه‌های آسیا را بالای سر برد. در دیدار رده بندی هم تیم والیبال جاکارتا به هایانگ اندونزی با برتری 3-0 برابر پاولودار قزاقستان به مقام سوم مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا در یزد رسید. در پایان این رقابت‌ها علی حاجی پور از تیم فولاد سیرجان عنوان ارزشمندترین بازیکن را به دست آورد. تأمین نشدن نور کافی در زمین‌های تنیس باشگاه انقلاب میزبانی فدراسیون تنیس از رقابت‌های تور جهانی را با چالش مواجه کرد و با تصمیم مسئولان تور جهانی تنیس در واقع قرار است ادامه این بازی ساعت 10 صبح امروز برگزار شود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته پنجم لیگ بارسلونا در دیداری خانگی 4-1 خیرونا رو شکست داد و پنجمین برد متوالیش را کسب کرد. اتلتیکو مادرید با 3 گل والنسیا رو برد، سلتا ویگو 3-1 وایادولید رو شکست داد و بیلبائو 3-2 از سد لاس پالماس گذشت. در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس آرسنال در زمین تاتنهام به برتری 1-0 رسید و نیوکاسل 2-1 میزبانش ولورهمپتون را از پیش رو برداشت و در هفته چهارم سری آی ایتالیا تیم ناپولی با 4 گل میزبانش کالیاری رو در هم کوبید و روم در زمین جنوا با تساوی 1-1 متوقف شد.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید دولت فقط برای واردات هر دوز واکسن هاری 54 دلار هزینه میکند. به گفته جعفر جندقی پارسال 360,000 نفر از هموطنان برای تزریق واکسن هاری ناشی از حمله سگ‌های بی‌صاحب به مراکز بهداشتی مراجعه کردند.
خانم خوزستانی از شهروندانی است که سگ‌های ولگرد او را مصدوم و خانه نشین کردند.
سگ‌ها به من حمله کردند، من پرت کردند، 3 ماه تو جا بودم.
در سالهای اخیر پای سگ‌های بی‌صاحب برای غذایابی به کوچه و خیابان‌های شهرها باز شده.
این بیماری‌هایی که از سگ انتقال پیدا می‌کنه، اما اکثر بیماری خطرناکی هستن دیگه.
غذا بهشون میدم، به خاطر همین روز روز بیشتر میشه.
شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور:
سال گذشته نزدیک به 6000 مورد یزش در استان خوزستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور داشتیم.
کارشناسان محیط زیست میگویند سگ‌های شکم سیر زاد و ولد بیشتری دارند و غذای در دسترس یکی از عوامل افزایش جمعیت آنهاست. جاوید، کارشناس محیط زیست:
عدم جمع‌آوری مناسب پسماندهای شهری که حاوی پسماندهای غذایی است و خب میبینیم که سگها از این پسماندهایی که تو شهر هست تغذیه میکنن، و دوم متاسفانه گاهن شهروندانی رو داریم که از روی احساسات به این سگها غذا میدن.
هرچقدر زباله های خانگی داخل مخازن پسماند ریخته و شهرداری ها به موقع آنها را جمع آوری کنند، پرس زنی سگها در کوچه و خیابان ها کمتر خواهد شد. یوسفی، کارشناس خدمات شهری شهرداری:
زمانی که مردم ما یا الان کسبه ما، رستوران ها، دارای ما که زباله ها رو بیرون میذارن، قطعا توی ساعت های میذارن که بعدش حالا امکان داره یکی دو ساعت با به صدا تو زمان قبل از جمع‌آوری زباله ها باشه، این زباله ها بیرون که میمونه سگ های بلا صاحب قطعا از اینا تغذیه میشن.
به جز شهروندانی که عامدانه غذای سگ ها را تامین میکنند، صاحبان برخی غذاخوری ها هم در پرس زنی سگ ها نقش دارند.
قسمت پشتی رستورانه که پسماندهای مواد غذاییشون نگهداری میکنن و این باعث جلب سگ ها و حشرات موذی و مگس ها میشه.
مدیریت پسماندهای عادی و جمع‌آوری حیوانات بلا صاحب هر دو به عهده شهرداری هاست. امسال هم وزارت کشور در قانون برنامه 7 به تهیه برنامه اجرایی مهار جمعیت حیوانات پرس زن مکلف شد.
مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت در سال گذشته 6000 میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی به خزانه واریز شد. به گفته آقای بازیان پارسال 213 ملک به فروش رسیده یا تهاتر شده.
قانونی 10 سال است که بر زمین مانده. آقای طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد، در سال 94:
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت فقط به دنبال ثبت تعداد اموال و دارایی‌ها و برآورد ارزش این دارایی‌ها نیست. ما باید قادر باشیم این دارایی‌ها رو به نحو مؤثر مدیریت کنیم.
فروش اموال مازاد دولتی، موضوعی که از سال 94 قانون شده، اما عملکرد تنها 13%ش سبب شد تا آبان 1401 و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب شود. مرحوم رئیسی، رئیس دولت 13.
فروش اموال مازاد دولت، پولش کجا بره؟ نپل اوما بیاد. حسابش دست خزانه بشه اما به حساب استان ریخته.
مرحوم رحمتی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی:
در مولدسازی بنا تبدیل داراییه، یعنی این دارایی ما تبدیل می شود به اتمام یکی از پروژه های نیمه تمام ما.
این مصوبه 2 سال اعتبار دارد و حالا که روزهای پایانی اش را سپری می کند، آقای بازیان، رئیس سازمان خصوصی سازی، از نتایج اجرایش گفته:
نزدیک 4500 ملک در استان ها به عنوان املاک مازاد تشخیص داده شده. نزدیک 2500 تا از اینها تایید مصوبه در واقع املاک مازاد از هیئت عالی دارن.
چقدر فروش رفته؟
خیلی کم. ما در سال قبل نزدیک 50 همت از محل فروش املاک مازاد بانک ها و خدمت شما وزارت مسکن از محل قانون جشن تولید و مجموعه در واقع مهندسی دستگاه ها در حوزه عمل ما نزدیک 50 همت عمل کرد داشتیم
و این حدود 50,000 میلیارد تومان هم به سه بخش تقسیم می شود: 6,000 میلیارد تومان عمل کرده خزانه، 14,000 میلیارد تومان عمل کرده بانک ها و 34,000 میلیارد تومان مربوط به عمل کرده سازمان ملی زمین و مسکن بوده. بر اساس مصوبه مولدسازی، مردم هم می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی وزارت اقتصاد اموالی که در اطراف آنها به صورت بلا استفاده رها شده را معرفی کنند. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:59 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا نبي يا الله يا رسول الله.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام آقا، حتما تا حالا یا خودتون به این سوال بارها فکر کردید یا توی جمع‌های مختلف خانوادگی و دوستانه و دانشجویی از همدیگه پرسیدید که چرا خدا به من کمتر ثروت داده و به فلانی بیشتر، یا چرا بچه من باید معلول به دنیا بیاد، یا سوال‌هایی از این دست. امروز هم یکی از خانم‌های فامیل توی مجازی یه صوت برای من فرستاده و این سوال رو پرسیده که
چرا توی دنیا اینقدر تبعیضه از همه جهات؟
طبق معمول از استاد محمدی شاهرودی، کارشناس سوالات اعتقادی، خواستم که لطف کنن و پاسخ بدن.
اول ما باید تفاوت رو از تبعیض جدا کنیم. من فکر می‌کنم آنچه که در عالم خیلی وجود داره تفاوته، نه تبعیض. یکی مثلا فرض کنید که ثروت بیشتری داره، یکی ثروت کمتری داره، یکی سلامت بیشتری داره، یکی سلامت کمتری داره، و تفاوت‌ها رو ما نباید تبعیض ببینیم. در بین مردم تبعیض هست، اما اینکهشون فرمودن خیلی زیاد تبعیض در عالم مشاهده میشه، نه به نظر ما، به جز همونجا که گناه میکنن افراد. مدیری مثلا فرض کنید بین کارمنداش تبعیض قائل میشه، منتها خیلی کمه. فرض کنید ممکنه 1% اساتید مثلا بین شاگرداشون تبعیض قائل بشن.
وقتی استاد محمدی به این قسمت پاسخ رسیدن، گفتم استاد، تکلیف کسایی که بین آدم‌ها تبعیض قائل میشن چی میشه؟ مثلا بین نیروهاشون، کارمندهاشون یا فرزنداشون تبعیض قائل شدن و بهشون ضرر زدن، اینا چی میشن؟
خدای متعال اون کسانی که حالا در دنیا به این دلیل گرفتاری‌های خواهند داشت، آلام و رنج‌های خواهند داشت، همه اینها رو جبران خواهد کرد با عوض‌هایی که بهشون میده، اون طرف جبران خواهد شد. اونایی که خودشون مقصر نباشن، دیگران بهشون ظلم کردن، اینها رو اونجا جبران خواهد کرد و کسانی هم که باعث این تفاوت و این گرفتاری شدن رو خدا مؤاخذه خواهد کرد. چراش معقی میشه رو خوردید که این فقیر شده، چرا زیادی به اون طرف رانت دادید یا حقوق نجومی دادید، اینا رو خدا مؤاخذه میکنه و به حسابشون اون طرف میرسه.
بله دیگه، پس بهتره که حواسمون باشه از توی خانواده گرفته تا جامعه